الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث این بود که ما باورهای داریم و اون باورها رو به ادله عقلی به دست آوردیم، با این فرض داریم بحث میکنیم. باور به حقایق غیر باور به ماهیات هست. مثلا من باور کنم که این درخت توی این میدان هست، رابطه قلبی باش پیدا نمی کنم، ولی اگه باور کنم ملائکه هست، جنس ملائکه نور هست، تشعشع داره، تجلی داره، لذا باور به حقایق موجبه تعامل قلبی با اون حقایق میشه. خب حالا سوال اینه که چه کار باید بکنیم که این باورها بالفعل بشه، یعنی تعامل قلبی برای انسان به وجود بیاد. اینجاست که میگن دانایی باید تبدیل بشه به دارایی. مشکل اینجاست که گاهی ما اصلا تصورمون از اون چه که باور داریم غلطه. خب اینجا که اصلا فایده نداره، ارتباط محاله. اگه معرفتمون درسته، یعنی ببینید بعضیا خدا رو یه موجودی مثلا یه شخصی، یک تصورشون از یک از خدا یه همچی چیزیست. ما اصطلاحا هم بهش میگیم ماهیتن خدا را میشناسن نه وجودن. حالا اما اصطلاح شما کاری نداریم. اگه کسی راست راست خدا را یه شخص بدونه، خب این به کل اگرم به خودش بخواد باور کنه با خدا مرتبط باشه، به خودش باید دروغو بگه. خب چطوری میشه دیگه یه شخص است نور بگیری؟ خب سمیع و بصیر و علیم و حی محیی ممیت. خب اگه حی است، خب باید نور حیش به قلب ما بخوره. اگر که سمیع است، باید با ارتباط با خدا اون سامعیت ما برای کشف اصوات غیبیه بالفعل بشه. اولین مسئله ای که در معارف باید دنبال بشه درست معرفت پیدا کردنه، با فرض این. حالا بحث ما شروع میشه، یعنی با فرض این که عزیزان معارف رو درست وارد شدن. خب سیری که ما اینجا داشتیم نظر نو هست دیگه. اول 10 نکته در معرفت و نفس بحث شده است. خیلی ما کمک میکنه در تصور نسبت به مجردات. اگر ما نسبت به مجردات تصورمون صحیح نباشه، هر چه بریم دورتر میشیم، عاشق آن بینش خود میشویم. معرفت و نفس این تصور رو خیلی خوب کمک میکنه. دو، اومدیم برهان صدیقین رو بحث کردیم که معرفتمون نسبت به وجود و عین الوجود و تجلیات وجود یه مقداری به لطف الهی شکل بگیره. تقویت بحث حرکت، بحث حرکت جوهری بود که اون وصله به بحث نبود. بحثم نمی کردیم یا عزیزان حالا بعد بحث حرکت جوهری دنبال نکنن متوقف نمیشیم. بعد از اون اومدیم بحث معاد رو کردیم با اون خصوصیات خاص معاد. حالا با این همچی پیش زمینه‌ای که یک تصور انشاءالله خوبی نسبت به عوالم هستی داریم، خب حالا این سوال پیش میاد که چطوری ما مرتبط بشیم، مطلع بودن و به نحو صحیح مطلع بودن یه قدم است، مرتبط بودن بحث حساسی است. بله انشاءالله تو بحث روشن میشه، خیلی چیزا باید روشن بشه که اگر عقل در صحنه باشه انسان مطلع است به حقایق، اگر قلب در صحنه بیاد انسان مرتبط میشه با حقایق. اما چطوری، موانع چیه، عوامل چیه، آروم آروم باید بریم جلو، خدا کمک میکنه. ولی این مشخصه که تا دل وسط نیاد اصلا ارتباط نیست، اطلاع هست. خب دل که اومد وسط شرطش نیست که دل اصلاح بشه، وگرنه این ور یا اون وری میره. اینا باید آروم آروم بحث بشه، ببینیم خدا کمک میکنه که به اصلاح آدم تو این وادی به اصلاح خورده روش تعلیمی نداره بحثمون، که خب ما مثلا بگوییم و بعدم ما راحت بشیم بگویم آقا ما اطلاعات لازم ها دادیم یا دلایل کافی را گفتیم. اصلا دلیلی و اطلاعاتی که نیست که، یک به خود آمدن است، دو حالا عرض میشه فقط نگاه کردن، فقط نگاه کردن. این معایم میشه انشاءالله خدا کمک کنه که بتونیم نگاه کنیم. ما ثابت میکنیم تا اینجا شد که اینقدر همه چیز پیش ماست و ما پیش همه چیز هستیم که فقط باید نگاه کنیم، فقط. اما حالا چه کار کنیم که بشه نگاه کرد؟ سعی میکنیم بحث رو آروم آروم جلو ببریم. از خود آیهی که در همون صفحه 11 جزوه هست، آیه 136 سوره نساء، بحثا شروع کنیم. حضرت پروردگار می‌فرمان که یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبله و الی آخر. از اینجا بزرگان میان یه سوالی را باب شما میکنن، میگن که میگه ای مؤمنا ایمان بیاری. پس معلومه است یه ایمان هست، یه ایمان. ایمان یعنی قلب. هر جا بحث ایمان بود یعنی ادراک قلبی. اون که ما بپذیریم، ما میگن اسلمنا، مثلا قالت الاعراب، مثلا در قرآن داریم که اعراب گفتن آمنا، قرآن اومد گفت نه. اعراب یعنی آدمای عادی، اینجا نه یعنی قوم خاص. بگو نه، شما هنوز به اونجا نرسیدید. ایمان باید به قلب برسد. لما یدخلل ایمان فی قلوبکم، بلکه بگو اصلا نه، فعلا پذیرفتیم. یک مدیریت منطقی است که خدا به ما پیشنهاد کرده است، در مناسبات خودمون پذیرفته. این که قلبمون حقیقتشو کشف کنه، میگه نه بی خود جلو نری. خب اما این آیه اینه نمیگه، این آیه میگه ای کسانی که ایمان آوردی، یعنی وارد وادی قلب نسبت به حقایق شدید، یا ایها الذین آمنو آمنو بالله، بیایید و ایمان بیارید به خدا. میفرمان یعنی چی؟ یعنی یه ایمان داریم، این ایمان اجمالی است که تفصیلیش کن انشاءالله تو دل بحث روشن میشه. مثلا یه مثال میزنیم روشن بشه یه خورده. مثلا شما رو بدون یه پیشنهادی میکنه، میگه که دلتون نمیخواد، گو نه، نمیدونی هم چرا دلت نمیخواد، اما میگوی نه. به خصوص مثلا چی حساب کنیم بعد از ماه رمضان یه پیشنهادی به شما. خب بعد از مثلا دو سه ماه متوجه میشین عجب خوب شد که گفتم نه، این حادثه پشتش بود. خب شما این علمتون نسبت به این حادثه در قلبتون اجمالی است. همین حالا ممکنه یک ولی الله یا اولیاء الله همون که پیشنهاد میکنن میگه نه، به اعتبار اینکه میبینه اون چه که فعلا برای ما یه احساس قلبی است برای بعضیا رؤیت قلبی است. خب این آیه میگه که ای مؤمن یه درجه‌ای بالاترم هست، این ایمان به الله و رسوله و کتابی که نازل شده است از طرف پروردگار و کتاب پیامبرا، اینا یک حقایق غیبیه‌ای هستن که نه تنها میشه اجمالا فهمی، تفصیلا هم فهمی. حالا البته من این که میخوام بگم انتظار ندارم شما بپذیرید، ولی خب ما در روایاتمون داریم که اولین نور هستی نبی الله علیه صلوات الله علیه و علی آله هست. خب یعنی نبی الله یه شخص هست یا یک حقیقت هست؟ خب طبق این روایت یه حقیقت هست، نور هست، میشه باش مرتبط شد، چیز گرفت، تحت تأثیر بود، به عصمت نبی معصوم شد، به شعور نبی بصیر شد. خب اینجوریست یا مثل یه کتاب خوندن و اطلاع پیدا کردن و دانشمند شدن و زندگی کردن و خوبم زندگی کردن. خب این نگاه که میگه نور، باز یه جب حضرت میفرمان که ای علی اولین نوری که خلق شد من بودم و از من تو خلق شد. خب اصلا اون روایت مشهور حقیقت نوریه. خب و بعد بسته اون ائمه دیگه. خب اینجا اصلا ببینید حضرت نگاه کجا میبرن که بابا اینا یه حقایق نوریان که در یه شخصی در برهه از تاریخ ظاهر شدن. خب حالا ممکنه شما به لطف الهی انشاءالله برادون پیش میاد دیگه، این زیارت ها که میرین برای ارتباط با نور ائمه است، نه کتاب روایت ائمه که تو کتاب هاست. زیارت نمیخواد که، زیارت یعنی ملاقات. ملاقات خب ملاقات نوری و قلبیه دیگه. خب حالا یه مرتبه شما میرین زیارت میبینین که نمازتونه بهتر میخونید در همون ذیل نور امام معصوم. خب امام که عین نماز است، آخینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات فرماد و جعلناهم ائمه، ما اینا رو امام قرار دادیم، نماز رو به اینا عملش رو وحی کردیم، نه اینکه بهشون گفتیم بخونیم. اینه که به مامم گفته بخونه آهینا الیهم فعل الخیران و آهینا الیهم اقام از شلا. امام این نماز است، میبینید انگار نماز دون یه خورده نمازه. خب این دیگه بهش میگن اجمال. حالا آیه به شما میگه این کمه، این کمه، میتونی بیشترم بگیری. حالا بیشترش چیه؟ که خداوند ما را دعوت میکنه. حالا بریم جلو بحثی که در پس پیش داریم. من سعی میکنم این متن را سریعتر از اون بحث معاد برم جلو، رو نقطه اصلیاش یخته بمونه. آیه فوق مؤمنین را به ایمانی عمیقتر به حقایق عالم هستی نسبت به ایمان قبلی خود دعوت میکند تا با تفصیل بیشتر با آن حقایق مرتبط شود و بر این اساس وظیفه ماست که از طریق عبادات و زیارات و حج و اعتکاف باورها و ایمان خود
به حقایق را به نحوی به حالت بالفعل درآورید. این لغت بالفعل که من میگم قبول دارم که الان یه مقدار مبهمه برای عزیزان، ولی همطور داشته باشیم انشاءالله روشن میشه. خب بالفعل درآوریم که نفس ناطقه انسان وسعت پیدا کند و با حقایق عالم متحد شود انشاءالله. آروم آروم بحث ما اینه. خب ما که در جلسه قبلم گفتیم، خودتونم که میشناسین، دلایل بیشتری هم خواهد اومد که انسان به وسعت همه هستی است، نه به وسعت همه عرض و کهکشان ها. یعنی در عرض، عرض با عین و ره و ساد ساد، در عرض هر جا که زمین هست و کهکشان هست من شما هست، این که چیزی نیست. و در طول تمام عوالم عالیه تا بهشت و آسمان هفتم همه شما هستید. هم حالا از نظر فلسفه بحث شد، هم از طریق روایات و آیات انشاءالله روشن میشه. خب حالا اگه این طوره است، اگه ایمانمون تفصیل بشه یعنی چه؟ یعنی این من ما که همه جا هست، همه جا بودنش برای ما محقق میشه. یعنی چه؟ یعنی شما همه جا هستی اما شما همه جا نیستی. دیدین بعضی موقع آدم فطرتاً الهی است اما شخصیتاً الهی نیست. براتون پیش میاد دیگه، همه شما فطرتاً الهی، فطرت بالقوه نیست، یک ساحت است. شما در یه ساحتی راست راستی تمام مقام اسمتید، تمام مقام اسمتید. شما در صحنه حاضر شدید، پروردگار دونه دیدید، خیلی مرد میخواد، پهلوان میخواد که بتونه رب عالم رو ببیند، رؤیت کنه و ملاقاتش بانجر بشه که ازش بپرسن الستو بربکم، بعدم خیلی با تمام ادب و شجاعت بگه بلا، و به بلام بسنده نکنه، بگه شهدنا، اصلا دارم میبینم. خب این بالقوه است؟ کی گفته است بالقوه است؟ این یه ساحت است، همه دارن، همه هستن در اونجا. خب ما به شخص همه ما در یه ساحتی در فطرت عالیه الهیه ایمیم، در یک ساحتی نشستیم قصه میخوریم که فلانی پشت سرمون حرف زده چه کار کنیم. دقت کردیم؟ یعنی خب پس حالا این مثال من خوب نگه داریم. اگر که میگیم از نظر نفس ناطق شما به وسعت هستی هستی، این سوال براتون پیش میاد پس چرا احساس میکنم نمیکنم؟ برای اینکه جناب آقا و خانم محترم، برای اینکه شخصیتاً نیستی، در حقیقت خودت هستی، در شخص شخیص فرد خاصت نیستی. بحث ما اینه که چه کار کنیم که این فرد مقامش مساوی حقیقتش بشه. فعلا هنوز ما در حد تصور بحث ما، شما اصلا نباید از اینجا بحثا بگون که خب انگار دارم متوجه میشم. نه، اینقدر تصور مسئله طول میکشه و که اگه تصورش بکنیم مطمئن باشین تصدیقش میکنیم، چون مثل نگاه کردنه. ما نگاه الان شما ببینید این نور، همه دون میبینید این نور جلو شماست، خب کافیست ما نگاهش کنیم و میبینیم. حالا یکی هم بگید که کنور ما چکاش کنیم؟ اگه این نور رو نیم بکشیم خودمون رو نمتونیم بکنیم، بگید آقا نخه من این دیوار رو میبینم اما کنور. یعنی باید ساحتش ساحتی باشه که بتونه نور رو ببینه، وگرنه اگه عادت کرده باشد محدودیت ها رو ببینید میگه کنون. به قول مولوی همین هم میگه اگر واقعا این نور یه بار خاموش نشده بود، خورشید با غروبش و بعد روشن نشده بود، به مردم عادی میگفتی آقا یه نوری هست؟ میگفتن نه. میگه تو عرف الاشیاء به ازداده ها رو مثال میزنه، میگه گاهی با نبودن نور ثابت میشه نور هست. خدا بعد این کارا با لطف و کرمش میکنه، گاهی میگیره لطفش رو، آدم نر عجب بدبخت شد، بعد میده میگم معلوم شد مال اونه دیگه. خب پس مصرف 12 که نفس ناطقه انسان وسعت پیدا کند، یعنی میگه این کار و با حقایق عالم متحد شود، این کار در صورتی ممکن است که نفس انسان از محدودیت ها آزاد شود، که انشاءالله بحث میشه که منظور چیه. عنایت دارید که باورهای شرعی یعنی اعتقاد داشتن به حقایقی که در بیرون از ذهن ما واقعیت دارند و ساخته ذهن ما نیست. اون جلسه عرض کردم چرا ما باید عقایدمون رو ثابت کنیم از نظر عقلی، برای اینکه با خرافه جدا بشه. خرافه باورهایی است که وهم پذیرفته است. عقیده صحیح باورهایی است که عقل اثبات میکنه، ولی همینقدر عقل ازش کار میاد. اشتباهی نیست که آدم فکر کنه اگه عقل پذیرفت که ملکی هست، حقیقتی از انبیا هست، فکر کنه این اسمش باور است. نه، این اسمش اطلاع دانایی است. بعد میگه قبول است. حال سوال این است، وقتی عقل ما متوجه شد که چنین حقایق نورانی مثل خدا و ملائکه و قیامت و نور انبیا و اولیا در عالم خارج از ذهن ما موجود است، چگونه میتوان با آنها مرتبط شد؟ به عبارت دیگر چگونه میتوان نفس ناطقه خود را وسعت دهیم تا با آنها متحد گردد و خود را در مرتبط با آنها بیابد، یا در ارتباط با آنها بیابد؟ متن رو درست کنیم. میگه خیلی خوب، سوال اینه که ما باید بالاخره حقیقت هم ببینید، این دیواره که نمیشه باش مرتبط شد، که جنسش اصلا جنس قلب من و شما نیست. قلب من و شما، نفس من و شما نوریست، مجرده. خدا و ملائکه و قیامت نوریست، مجرده. ملائکه مجردن هستن، قیامت همه حالا نورست، هست. این ارتباط خب شرط میخواد. ایرادی که عرفا به اهل فلسفه میگیرن این است که شما داناییتان را مساوی دارایی گرفته اید و متذکر میشوند که این حجاب بزرگ است. البته منظورشان فیلسوفانی مثل ارسطو وگرنه امثال صدرالمتعالین رحمت الله علیه که قهرمان جمع بین علم به عالی ترین مفاهیم و سلوک در راستای متحد شدن با آنان است. عرض بنده آن است که افقی که باید از طریق عبادات از جمله حج و زیارت و اعتکاف برای خود تعیین کنیم و سخت مواظب باشیم از آن غفلت نشویم، غافل نشویم، عبارت است از این که در نفس خود آن چیزی را که بدان معتقدیم دین به فعلیت برسانیم. خیلی رو اینا بمونیم. ببینید، اولین سوال نیست که روی کرد ما از عبادات چی باید باشید. میگیم آقا به ما گفتند و شدنیست و راه کار میخوان، که ما اصلا قصدمون از عبادات، کل عبادات، عبادات فریضه واجبه یومیه یا حج یا نماز یا مثلا روزه، برای اینه که این نفس مرتبط بشه با حقایق، وگرنه در قیامت بسیار صدمه میخوره، برای اینکه تازه اونجا آروم آروم اونچه که این دنیا هی دنبالش بوده سه گیر نیورده، اون دنیا باید گیر بیاره. و یعنی مؤمنین اون دنیا فشار قبر دارن به جهت اینکه باورهاشون رو فعلیت ندادن. مؤمنین فشار قبر برای مؤمن چیه؟ که منصرف بشید از خطورات و ذهنیاتش در قبر، یعنی برزخ دیگه، و در حضور حقایق غیبیه که معتقد بود وارد بشید. این فشارهای زیاد به همین جهت هست. پس دوباره من تأکید میکنم، فلسفه عبادات یعنی روی کرد ما به عبادات اینست که آقا وامیستیم در محضر پروردگارمون که اون چه قبول داریم رو مرتبط بشیم. راهکارش چیست؟ جداست. قصد و ارادش مشخص بشه. خطا از آنجا پیش میاد که گمان کنیم آنچه از حقایق معنوی میشناسیم و بدان اعتقاد و اطمینان داریم، همین اطمینان به وجود آنها اتحاد با آنهاست. اینطور نیست. اونا نورند. اطمینان به وجود اونها یه کار بسیار خوبیه، ولی مرتبط شدن با اونها قوقاست و اصلا ما را آوردن در این دنیا که این ارتباط انشالله به لطف و کرم پروردگار برقرار بشه، و این موجب می شود که بهره لازم را از عبادات خود نبریم. چی؟ که بهش کنیم هم یعنی یه خدای غایبانه هست و ما هم باید بگم خدا خدا. این میگه که خب معلومه، خب بعد از این مدتی خسته میشیم، فوقش دیگه عباداتمون رو از سر تکلیف انجام میدیم نه از سر شوق. نفس ناطقه ما به جهت تجرد خاصی که دارد استعداد اتحاد با حقایق را به خوبی در خود داراست، ولی انسان سالک باید برنامه‌ای داشته باشد که در عبادات خود چنین هدفی را دنبال کند و استعداد را بالفعل و در خود حاضر کند. یعنی آدم حس کنه که حالا که عقلش گفت هست، قلبش بیابد. آره این باور و شعور خوبی است که انسان بفهمد حقایقی در این عالم هست. این چه خوبه، اینا شن دیگه نمیکن. یعنی شما الان معتقدیم که این حقایق در این عالم هست، نور پیامبر هست، ائمه هست، اعتقاد هست. مثلا شما الان معتقدید که حجت خدا حی و حاضر است، حی و حضورشون هم حضور همه جانبه است، چون واسطه فیض هست. واسطه فیض عالی ترین تجرد داره، چیزی که عالی ترین تجرد داره عالی ترین حضور داره، یعنی همه جا هست، همه جام همش هست. وجود مقدس حضرت الان در این جلسه از همه حضار این جلسه حاضرترند و در اون بر دنیا از همه حضار اون جلسه در اون دنیا در اونجا حاضرترند، که تو کتاب ده نکته تا حدی این بابش باز شده است تو پاورق. خب حرف اینه، ولی این ابتدای کار است. کار اصلی آن است که شرای همون تو پاراگراف اول صفحه 14 اون پایین، کار اصلی آن است که شرایطی فراهم کنیم تا اکنون نفس ما با آن حقایق مرتبط و متحد گردد و شخصیت ما به گونه ای بالفعل عین ارتباط با اون بشه. این پاراگراف بعدش میگه که خب فلسفه و عرفان نظری خیلی خوبه، کمک میکنه که بفهمیم هست. فیلسوف میگه هست، برهانن، عرفان نظری وصفن میگه هست، خیلی بهتر آدم جلو میره. خب آخرش عرفان نظری هم گفتمانش استدلالیست، ولی ظرائف قلبی را میاره وسط که وصف قلبی هم بشه. ولی خودتون میدونین که آخرش ما ثابت میکنیم از طریق فلسفه و عرفان نظری که نفس در تمام مراتب هستی هست. همون جمله اون هفته اینجا میده، لایقف هست، هیچ محدودیتی نداره و کل ما سوى الله هست. یعنی وقتی که شما بگون خدا، اولین صادره نفس مطلق انسانی است. تو بحثه یعنی چون قرآن می فرماد که انسان جناب عالی و بنده وقتی که به اصطلاح بدنمون آماده شد در رحم مادر، فعضا سویتو باسین یعنی متعادل شد، آماده شد، نفخ دو فیه من روحی، یعنی یه روحی من دارم، این حسن آقا و علی آقا و فاطمه خانم یه بهره از اون روح دارن. حتما هم میدونی روح خدا غیری روح خود خدا ساخت. حواستون که اینجا هست، اینا قبلا بحث شدن. اینجور نیست که مثلا بگم روح خدا یعنی خدا، ما مثلا روحمون یعنی خودمون، روح خدا یعنی عالی ترین مخلوق. امام صادق میفرمان چون خیلی مقام این روح بالاست به خودش نسبت داد. بعد ادامه میدن همینطور که بیت الله به جهت مقام بالاش گفت بیتی، اگه نه خدایی که خونه نداره که خونش باشه. خدا اگه روح داشته باشد مثل اون، خب باید یه جسم هم داشته باشد نعوذ بالله دیگه. این فکرها رو بذاریم کنار. پس اگه گفت نفخت و فیه من روحی، یعنی اون روح جونم، اون روح عزیزم، اون روح عالیه، اون مخلوق عالیه رو بهره ایش رو در این بدن آماده حسن و حسین و بطول و فاطمه دادم. خب پس حالا این که این روح ما اصلش کجاست؟ اصلش اونجاست، اصلش عالی ترین مخلوقه. پس اصل ما عالی ترین مخلوقه. ما فعلا در این مرتبه پایین اومدیم که شروع کنیم زندگی را، تا برگردیم به اونجا. اینا در اون بعد از نکته دهم در کتاب نفس، ده نکته نفس، بعد از نکته دهم ما این بحث را اونجا کردیم که نفس و وسعت آن. فقط میخوام اینجا ادله‌ای که اگه شما از من بپرسین تو از کجا میگی که فیلسوفا و عرفا میگن که انسان تمام هستیست غیر خدا، کل ما سوا الله، تعبیرشون قشنگه دیگه، کل هستی غیر خدا. اونها ادلهشون یکیش همین آیه قرآن است، دلایل فلسفی هم دارن. خب پس حالا هر انسانی تا کجاست هستیش؟ تا تمام ملائکه و فوق ملائکه، تا تمام عوالم آسمان هفتم و دوم، اینا همش مخلوقن دیگه، روح از همه اینا بالاتره. در آیه قرآن ببینید ینزل الملائکه بالروح، خدا می فرماید ملائکه را ما به کمک روح آفریدیم، یعنی ملائکه نوکر روح هم. تو اون روایت مشهور حضرت می فرماید ملائکه خدام محبینا. چرا؟ برای اینکه روح مقام جامعیت کبراست. ملائکه جلوه از اسماء الهی هست، یکی محی است، یکی ممیت است. حتما اون که یه جلوه است در تحت اختیار اون جامعیت هست، مثل نور سبز است که تمام حقیقتش در نور چیه؟ بیرنگ است. نور بیرنگ حقیقت نور سبز است و هزار و نمیدونم حداقل شش نور دیگه. خب این روشن بشه دیگه، من نخونم این متن، باید یه خورده باز روشن بشه که خیلی خوب. حالا اگه من و شما هممون ما سواللهیم، در تمام عوالم حاضرین، و چرا نیستیم؟ دوباره همون مثال فطرت ها. تو پاورقی صفحه 14 را نگاه کنی، جنبه تکوینی نفس ناطقه هر انسانی همکنون در تمام مراتب هستی حاضر است. اینو بهش کن تکوینی، یعنی از نظر بودن شما، نه از نظر شخص خاصی که اراده کرده باشی. شما هم مثالی که حالا باز اینجا میزنید، شما قلبتون رو، شما دارید قلبتون رو میزنید، اما نه شخص شما، نفس شما. برای همین وقتی مردید قلب شما نمیزنه، پس معلومه شما عامل زدن قلبی، ولی نه شخص شما اراده کنید من تصمیم دارم قلبم بزنه. نه خب میمونید تو این پارادوکس چه کار کنید؟ نه دیگه، جنبه های خودتون رو روشن کنید. جنبه تکوینی کون شما حاضر است در بدن شما و عامل زدن قلبه. جنبه تشریعی و شخصی شما که اراده میکنه، خب نه اونجا حاضر نیست. خب در عوالم هم همینطور، جنبه تکوینی شما در همه عوالم حاضر است. جنبه تشریعی و شخصی شما با قواعدی و دلایلی میتونه حاضر باشه که ما بعد در که همینجا انشاءالله دلایلش هم میاریم، چون ممکنه شبهه پیش بیاد که خیلی خوب، پس همینطور که ما تکوینن در قلب حاضریم که بزنید و تشریعن حاضر نیستیم، به چه دلیل ما تشریعن در عوالم باید حاضر باشیم؟ اصلا دین اومده است که همینا رو متذکر بشه. متن از یعنی صفحه 14 سطر آخر ادامه میدم. وقتی انسان متوجه چنین وسعتی در خود شد، حالا دامن پیامبر خدا و ائمه را علیهم السلام را میگیرد که ای قلبی که در تمام این عوالم سیر کرده ای، اینا را بخواهیم یواش یواش ادلن برش بیاییم، ما را با آنها متحد گردان. به قول مولوی میگه ولی کمک میکنه تا باز با به بحث باشه تو دیوان شمس داره. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خود فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زیندو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. عالم خاک از کجا، گوهر پاک از کجا، بر چه فرود آمدید؟ باز کنید این چه جاست؟ بخت جوان یار ماست، دادن جان کار ماست. جاش قشنگه با یعنی باید از این ساحت انسان مادون دران. چرا؟ غافل سالار ما فخر جهان مصطفی صلوات الله. خب حالا سوال نیست که بله پس بالاخره از نظر تئوری که بازم ما ول نمی کنیم روشن شد که ما در همه ساحات هستی میتونیم حاضر بشیم. چطوری؟ ما برای اینکه این مسئله یه خود بیشترم روشن بشه، این داستان بسیار خوبی که حضرت باقر علیه السلام در اصول کافی نقل میکنند و عرفا هم زیاد بهش تکیه میکنند، داستان زید بن حارثه هست تو همین صفحه 15 که میفرماد که پیامبر خدا صبح که نمازشون خوندن برگشتن با مأمون احوال پرسی کنن، دیدن یک جوانی لاغرندام نحیف، معلوم است خیلی زحمت به خودش داره، رو کردن که کیفه است بعد یازده، خب چطوری؟ یعنی در چه حالی هستی؟ حرف عجیبی زه. گفت که یا رسول الله موقنا، ای رسول خدا در یقینم. یقین یه اصطلاح عجیبی است، یعنی متحدم، حاضرم در حقیقت. و پیامبرم میدونن داره چی میگه، سرهنگ خودشون دادن نظر میپرسن ان لکل یقین حقیقتون فما حقیقت و یقینک. خب هر یقینی حقیقتی داره، یعنی ریشه در باطن داره. این چه تو در باورت است وصل به باطن اگه باشه یقین است، اگه نه وهم و خیال است. باطن یقین تو کجاست؟ از کجا تو داری میگی؟ و میگن که خب جوان گفت که یا رسول الله در شرایط خاصی هستم، شبها همواره بیدارم، نظرم به جای دیگه، روزا در حالت حزنم، غم غربت از اون عالم غیب نمیذاره راحت باشم. به هر احوالاتش را گفت. نبی الله فرمودن هازا و عبد نور الله قلبه بالایمان. حضرت تصدیق کردم. چون گفت چی؟ گفت یا رسول الله دارم تقریبا این کعنه اصطلاح تقریبا دیگه عرش را میبینم، تقریبا قیامت را میبینم. کعنه اصطلاحا میگم کعنه من اصحاب شما را جای قیامتیشون را دارم میبینم. حضرت خب این حضور تا کجاست؟ الان قیامت باطنی ترین وجه این عالم است، یعنی هزاران هزار منزل باید طی بشه، حجاب ها برطرف بشه تا قیامت را آدم باش متصل بشه. این آقای زید ابن حارثه میگه یا رسول الله. و حتما هم میدونیم که کعنه اینجا با اون مثال که زدیم یعنی چه؟ یعنی در عین این که در ارتباطم هنوز یک حجاب دیگه مونده است که اون حجاب چیه؟ همون تنه. تنه. برای همین هم در تاریخ داریم که حضرت جمله رو ببینید، حضرت میفرمان که حضرت باقر میفرمان نبی الله فرمودن الزم ما انت علی، اون چه که داری حفظش کن. بعد میگه یا رسول الله من یه تقاضا دارم. میپرسن چیه؟ میگه تقاضا دارم دعا کنید شهید بشم. که دعا میکنند و حالا نمیدونم دعا چطوری میکنند، ولی تاریخ میگه که در اولین جنگ شهید شد. حرفم اینجاست که خب اینا اصطلاحا غم غربت هست، دریچه های غیب به روی آدم باز میشه، شهادت یکی از بهترین دریچه های غیب است. حالا این کعنش تبدیل میشه به چی؟ دیگه به انه، یعنی دیگه اتصال تام و تمام میشه. متنم من از اینجا ادامه میدم. با توجه به این که آن جوان عرض کرد یا رسول الله من دارم جهنمیان و بهشتیان را هم اکنون میبینم و خودم را هم در قیامت میبینم و حضرت هم تایید فرمودند، پس میشود در عین این که انسانی در صف نماز صبح نشسته است، نفس او بالفعل در عالی ترین عوامل و عوالم وجود حاضر شود. خب حالا تازه آروم آروم میخوایم وارد بحث بشیم. چون سوال نیست که حالا چطوری؟ این عنوان معنی نورانی شدن قلب به همین است. نوران متن میخونیم، نورانی شدن قلب بدین معناست که قلب توان نظر به حقایق را پیدا کنه. خب ما از حالا داشتیم گفتیم که همه حالا هست، چرا زید ابن حارثه میبینه ما نمیبینیم؟ میگم که قلب اون نورانی است. حضرت فرمودن هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان، قلبش نورانی شده. اون نور میده. آقا چشم من که نورانی باشد یعنی کور نباشه؟ خب میبینم جلو ما. این چه نوری باید این قلب پیدا کنه که جلوش ببینید، بعد جلوش که ببینید قیامت ببینید، نور ببینه، نور ملائکه ببینه، معاد حالا ببینه. یه مثال الان بحثا میخونیم، میفرماد که نورانی شدن قلب بدین معناست که قلب توان نظر به حقایق را پیدا کنه. نظر یعنی ببینه. انصراف از دنیا نفس را جلو میبرد و انسان در جلوی خود حقایق را میبیند، همانطور که چشم سر جلوی پایش را میبیند تا زمین نخورد. وقتی حد انسان لایقف است، تمام عالم هستی جلوی اوست و اگر بتواند نگاه کند میبیند. چون نفس ناطقه از نظر تکوینی همکنون در تمام عوالم غیب حاضر است، عمده توسل به رهنمودهای پیامبر خدا و ائمه معصومین است که راه حضور بالفعل در این عوالم را به ما نشان دهند، تا تشریعاً و با اختیار خود در شخصیت تکوینی خود محقق شم. چرا حالا اینجا پای بحث ائمه میاد وسن؟ انشاءالله روشن میشه، تا حدی هم برای عزیزان روشنه. ائمه یعنی مقام بالفعل دین. نمیدونم چقدر عزیزان با من هم سخنن تو این قضیه. خب حتما معتقدین دیگه، اماما که فکر نمی کنن. مثلا امام وقت نمیگه آقا این کار حرامه، یعنی در حیطه هستی در عالم قیامت جای این کار را میبیند آتش، میگه حرام است. یعنی امام مقامش حضور است، فکر برای امام قوی هست. این فکر ما، فکر امام عین رؤیت است. فکر ما از معلومی سیر به چی؟ از مجهولی سیر به من تفکر، رفتن از باطل سوی حق، یا چی؟ از تفکر حرکت من المبادی و من المبادی الی مرادی. فیلسوفا میگن، میگن فکر اینه که آدم یه مبادی داشته باشه، بعد بیا صغرا و کبرا کنه، یه مجهولی را کشف کنه. برای ائمه اینجوری که فکر نیست، که اونا رؤیت است. خب بنابراین این که انشاءالله از اینجا به بعد بعدم برادون روشن میشه که اگر رسیدیم که امام عین فعلیت در تمام حقایق عوالم، بنابراین پس اگر با این روی کرد به سخنشون و به روششون نظر کردیم، در واقع یه نوع همسنخیست و الله العلی العظیم، قوقاست. یعنی دستور امام اتحاد قلبی میاره، مثل دستور استاد مکانیک نیست. امام دستورش بر اساس کشف قلبشه، و بنابراین اگه با همون روی کرد ما عمل کنیم، یه نوع همسنخی با قلب امام پیدا میکنیم. و اگه با قلب امام هم به رؤیت امام منور میشیم به رؤیت. حالا من خواستید چقدر روایت بخونیم؟ این خیلی سر عجیبیست. یعنی که میفرمان که اصلا نمیشه بی امام زمان یک قدم در عوالم وارد بشی، بگه دروغه است. والله العلی العظیم دروغه است. اصلا بحث علمی است، بحث فقهی. چی میگم؟ فرقه ای که نیست که مثلا ما شیعه با اینطور قبول. آقا هر کمیسیون چی میگن، هر مجلس علمی بذاریم بگم چطوری میشه که منهای قلب انسان کامل که عین رؤیت هست وارد رؤیت حقایق بشیم؟ الا اینکه مثل این وهابیا اصلا نه دین داریم نه چیزی، همطور هیچی نفهمیم، فقط یه چی میگن، یه خدای فکری داشته باشیم بخوایم باش زندگی کنیم. این وهابیا هیچ رؤیت و قلبی ندارن. بقیه اهل سنت نمیگن، ما اونا همشون واردن، عشق و اهل البیت دارن، میشناسن اولیای معصوم را. ها پس این روشن بشه. من نمیرسم بحثا دیگه تا اینجاش ادامه بدم، اما بابش میخوام واکنم برای اینکه خب حالا ممکنه شما سوال کنید خیلی خوب از وقت تاله که شما هنوز داری میگوی که بالاخره باید وارد شد و باید دید و اینا چطوری؟ برای اینکه متن رو بتونین آینده بخونین، من که میخوام شرح بدم راحت تر باشم، میگه یه جمله یه کلمه به ما گفتن تا اینجا که با من این میگه آقا علت این که ما نمیتونیم جلو بریم حب دنیاست. تا اینجا رو قشنگ میگن آره اول بحثه با ممکن یکی خب حب دنیا یعنی چی. ما در بحث حرکت جوهری با هم دیگه تونستیم به اینجا برسیم که دنیا یعنی حرکت، عین الحرکت، ذات عالم ماده. اگه دنیا رو خب ماده بگیریم، ماده دنیا، بعد، بعد ماده یه چیز که بعد داره دیگه، بعد یعنی چیزی که دوره است، یعنی نمیتونه به حقیقت برسه. بنابراین دنیا، دنیا وقتی اینجا دنیا میاد یعنی یه چیزی که خیلی پایینه. خب طوری هم نیست، هیچ کس هم منکر این نبودن. حالا دنیا باب، اگه ما برسیم که خدا و ملائکه و قیامت همین حالا در حال حاضرن، خب اگه ما خواستیم با خدا و ملائکه مرتبط باشیم باید بیام در حال، اگه بخوام بیام در حال باید از زمان آزاد بشیم. چرا؟ چون زمان یا گذشته یا آینده. زمان که حال نداره، بیان تو زمان ها، تو کتاب ها نوا، ما زمان حال نداریم. کو حال؟ همین حالا که میگون حال کو؟ رفت. خب حالا کو؟ رفت. قبل کو؟ قبل و بعد. میگم آقا قبلا، قبلا که نیست. خب قبلا حالا حال شد یا بعد شد؟ همه حالا که دارم من حرف زن، یه ثانیه قبل، خب حالاش کو؟ رفت. یه ثانیه بعد. خب میخوام روش بکنده، جنس زمان جنس عدم حال است، یا گذشته است یا آینده. جنس خدا و ملائکه و قیامت حال است. شرط ارتباط با این عوالم در حال اومدن است. خب حالا اگه به شما بگن که آرزوهای بلند، به 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 این روایت حضرت نبی الله می فرمان الا ان طول العمل ینسى الاخر. مثال دارم میزنم، اصلا وارد بحث تئوریکش نیستیم. یعنی اگه آرزوهاتون بلنده است، قیامت یادتون میره. خب آرزوهای بلند یعنی چه؟ یعنی رفع حاضر شدن در آینده که نیست. خب حالا اگه همش یکی در آرزوهای بلند باشه، در کجا زندگی میکنه؟ در نیستی. خب حالا خدا هست، این کی به خدا مرتبط میشه؟ هیچ وقت. هیچ وقت. قیامت هست، امام رضا میخونیم روایتش هست، امام رضا میفرماید هر کس بگه قیامت بعد هست از ما نیست، قیامت همین حالا هست. خب این چیزی که حالا هست چطوره میشه باش مرتبط شو؟ وقتی هست بشی. خب اگه بخوام هست بشی باید از نیستی در نیستی زمان است. اینجا انشاءالله روشن میشه که آروم. حالا شما حساب کنید، این اینجاست که میگم دیگه باید ساحت عوض کنیم. اگه کسی هنوز گرفتار گذشته و آینده است، این هیچ وقت نمیتونه وارد ارتباط با حقیقت بشه. حالا خودتون جنستون گذشته و آینده است یا حاله؟ عجیب اینجاست، ببین معجزه را، خودتون جنستون حال است، خودتون مجردین دیگه، همه جا همه حال هستی. خدا هم که حالا دیم بیمزده هایی وزه چه کار میکنه؟ این گذشته و آینده، آرزوهای گذشته، پوز، فخر، چپ، خب اینا رو بدریخ بیرون. یعنی ما برای به خدا آمدن باید یه چیزی بگیریم یا یه چیزی بدیم؟ ما آقا باید شیشه منو پاچ کنیم. ما برای اینکه بیابیم خودمونو در تمام عوالم هیچ نیاز نیست کاری بکنیم، باید که آزاد کنیم خودمون از مزاحمت ها. میریم هست آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته، رو به رو بی دلی در همه ایام خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خود آیا می کرد. حالا انشاءالله بحث جلو بره، طور نیست که یه مقدار بحث خودتون پیش خوانی کنین، زمینه میشه که من راحت تر شرح بدم. خدا انشاءالله به نور خودش ما را به نور اهل البیت متوجه خودش بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.